9. زبان بدن کاریزماتیک. آخرین روز تعطیلات بود و میخواستم از تک تک لحظه هاش لذت ببرم. وسط یه پارک کوچیک مشغول قدم زدن و لذت بردن از آفتاب بودم که یهو متوجه شدم مرد میانسالی با شور و هیجان مشغول سخنرانیه. خیلی زود گروهی دورش جمع شدن. منم احساس کردم به طرف اونجا کشیده میشم. سبک سخنرانیش، ژستاش، حرکات روان و ضرباهنگ کلامش جذاب بود. بیش از 40 دقیقه من و مخاطبایی که لحظه به لحظه به تعدادشون افزوده میشد جذب سخنرانیش شده بودیم. تا امروز نفهمیدم موضوع سخنرانیش چی بود. این اتفاق توی شهر کوچیکی تو مکزیک افتاد و کم و بیش هیچ چیز از اسپانیایی نمیفهمیدم. این خاطره رونالد ریگیو یکی از پژوهشگران اصلی حوزه کاریزماست. او حدود 1 ساعت جذب این سخنرانی شده بود بیان که حتی 1 کلمه از آن را بفهمد. محتوای سخنرانی تأثیری در قدرت جادویی سخنران نداشت، بلکه چگونگی سخنرانی او برای داشتن قدرت جادویی کافی بود. نخست، ذهن شناختی افراد واژه ها را می فهمد، یعنی بخش منطقی مغز آنها که روی فهم معنای واژه کار می کند. اما زبان بدن در سطح عاطفی و درونی تأثیر می گذارد. برای آنکه دیگران را تشویق کنید از شما پیروی کنند و به حرفتان اهمیت دهند، باید وارد سطح عاطفیشان شوید. آلن وایز از کارشناسان حوزه کسب و کار میگوید منطق کاری میکنه که مردم به فکر فرو برن و احساس کاری میکنه که دست به کار بشن. ترجیح میدهید کدام رو برانگیزانید؟ اگر فقط با ذهن منطقی انسانها سخن بگویید، نصف میدان بازی را نادیده گرفته اید. کاریزما که ما را تحت تأثیر قرار می دهد به ما الهام می بخشد یا به گونه هیجان انگیزی به ما احساس خاص بودن می دهد با احساساتمان سر و کار دارد و تفکر منطقی من را دور می زند. همان گونه که احساس شگفت زدگی فراتر از درک ما عمل می کند و ما را در سطح احساسی تحت تأثیر می گذارد، کاریزما هم این گونه است. شیوه های غیر کلامی ارتباط بسیار بیشتر از توانایی های پردازش زبان در مغز ریشه دوانده است و تأثیر قوی تر بر ما می گذارد. وقتی نشانه های کلامی و غیر کلامی هم خوانی دارد، نشانه های غیر کلامی نشانه های کلامی را تقویت می کند. اگر با هم در تضاد باشد، اغلب به نشانه های غیر کلامی بیش از نشانه های کلامی اعتماد می کنیم. در صورتی که زبان بدنتان کاریزماتیک نباشد، عالی بودن پیامتان اهمیتی ندارد. از سوی دیگر، با بکارگیری زبان بدن مناسب، با پیامی نچندان عالی هم موفق عمل می کنید. در برخی موقعیت‌ها، چگونگی بیان پیام بیشتر از خود پیام مهم است. نشریه کسب و کار هاروارد پژوهشی را بررسی کرد که نشان می‌داد کارمندان از ارزیابی عملکرد منفی با زبان بدن مثبت بهتر از ارزیابی‌های مثبتی که با زبان بدن منفی همراه بود استقبال می‌کردند. وقتی پای سود و زیان جدی وسط است، به چگونگی بیان مطلب بیشتر واکنش نشان می‌دهیم تا محتوای آن. خواه تلاش برای جذب مشتری باشد، خواه برای تحت تأثیر قرار دادن رئیس تازه یا دوست شدن با شخصی جدید. در این موقعیت‌ها واکنش ما به زبان بدن قوی تر از واکنش من به واژه هاست. چرا که پاسخ جنگ یا گریز فعال می شود و بخش قدیمی تر مغز افسار کارها را به دست می گیرد. این بخش از مغز واژه‌ها یا افکار را یک راست درک نمی کند، ولی به سرعت تحت تأثیر زبان بدن قرار می گیرد. سرایت عاطفی. اگر در موقعیت رهبری باشید، زبان بدنتان به دلیل فرایند سرایت عاطفی اهمیت ویژه‌ای دارد. کارشناسان حوزه علوم رفتاری آن را فرایندی می دانند که اشخاص با آن احساسات ابراز شده دیگران را می فهمند. معروف است که کاریزمای افراد کاریزماتیک مصری است. به بیان دیگر، آنها توانایی بسیاری در انتقال احساسات خود به دیگران دارند. هنگامی که در جایگاه رهبری هستید، احساساتی که با زبان بدن بازتاب می دهید، حتی در برخوردهای کوتاه و غیر رسمی، اثر فزونگر در تیم شما یا حتی کل شرکتتان خواهد داشت. دلیل به وجود آمدن اثر فزونگر، وجود سلول‌های عصبی آینه‌ای در مغز است که وظیفه‌شان تکرار یا بازتاب احساسات شخصی دیگر در ذهنمان است. وقتی با رفتار یا حالت چهره کسی به احساساتش پی می‌بریم، سلول‌های عصبی آینه‌ای من این احساسات را بازتولید می‌کنند. همین عامل دلسوزی را ممکن کرده است. اغلب مدیرانی که شخصیتی قوی و کاریزمایی قدرتمند دارند و می‌خواهند مدیریت سرایت عاطفی خود را یاد بگیرند، از من کمک می‌خواهند. با هم تأثیرشان را بر دیگران تحلیل می‌کنیم و سپس برای کنترل آن مهارت‌های لازم را به آنها آموزش می‌دهم. فرض کنید از نظر روحی مضطربید و در همین حال باید با کسی ملاقات کنید. هنگامی که طرف مقابل زبان بدنتان را می‌خواند، سلول‌های عصبی آینه‌ایش فعال می‌شود و آن حالت را بازتاب می‌دهد. او به ملاقات شخص دیگری می‌رود. این فرایند تکرار می‌شود و وضعیت روحیتان به دیگران سرایت می‌کند. سرایت عاطفی برانگیخته شدن دیگران را در قالب واکنشی زنجیره‌ای در پی دارد. همیشه در سازمان‌ها احساسات رهبران با بیشترین سرعت به دیگر افراد سرایت می‌کند. چرا که مردم به شدت تحت تأثیر افراد در موضع قدرتند که به لطف غرایز بقاست. احساسات شما از طریق سرایت عاطفی بر میزان اثرگذاری روی پیروانتان تأثیر بسیاری دارد. سرایت احساسات مثبت معجزه می‌کند. پژوهش‌ها در محیط آزمایشگاهی کنترل شده نشان می‌دهد سرایت عاطفی مثبت رهبران نه تنها حس و حال، عملکرد و تأثیرگذاری زیر دستان آنها را بهبود می‌بخشد، بلکه برداشت آنها را از تأثیرگذاری رهبران هم بهبود می‌دهد. سرایت عاطفی به همین اندازه تأثیر منفی هم دارد. بهتر است آگاهی خود را از وضعیت درونی و مهارتتان در مدیریت احساسات افزایش دهید تا پیامدهای این اثر مصری را مدیریت کنید. فصل 12 در انجام این کار به شما کمک می کند. قدرت سرایت عاطفی یکی از معیارهای مناسب برای اندازه‌گیری میزان کاریزماست. دانیل گولمن هنگام پژوهش درباره هوش اجتماعی ویدئویی از هرب کلهر هم بنیانگذار کاریزماتیک شرکت هوایی ساوت وست را تحلیل کرد که در میان راهروهای دفتر مرکزی شرکت قدم می‌زد. گولمن می‌گوید نوسانگرهای هر کسی رو که باهاش ارتباط داشت فعال می‌کرد. بازتاب آگاهانه. تا کنون توجه کرده اید کسانی که سالها از زندگی مشترکشان می‌گذرد شبیه هم می‌شوند؟ وقتی مدت زمانی را با یکدیگر می‌گذرانیم، تمایل داریم زبان بدنمان را با هم منطبق کنیم. این کار حالت‌های چهره را هم در بر می‌گیرد و همین به کارگیری پی در پی ماهیچه‌های صورت مثل طرف مقابلمان سرانجام صورتمان را کم و بیش شبیه او می‌کند. نام علمی این تمایل به تقلید از زبان بدن دیگران بازتاب لیمبیک است و در مغز انسان نهادینه شده است. با بازتاب لیمبیک را دسته خاصی از سلول‌های عصبی به نام نوسانگرها ممکن ساخته است که با تنظیم چگونگی و زمان حرکت بدن افراد با یکدیگر در میان آنها هماهنگی فیزیکی به وجود می‌آورد. دانیل گولمن در مقاله‌ای در نشریه کسب و کار هاروارد تشریح می‌کند هنگامی که دو نوازنده حرفه‌ای ویولون با هم ویولون می‌نوازند چه رخ می‌دهد. آنها نه تنها نوت‌ها را هماهنگ می‌زنند، بلکه به دلیل وجود نوسانگرها هماهنگی نیمکره راست مغز این دو نوازنده بیشتر از هماهنگی همین نیمکره با نیمکره چپ خودشان است. تقلید از زبان بدن کسی دیگر یکی از روش‌های آسان اعتمادسازی و برقراری ارتباط صمیمی است. منظور از این روش که اغلب به آن بازتاب یا تقلید می‌گویند، به کارگیری آگاهانه چیزی است که بسیاری از افراد کاریزماتیک ناخودآگاه انجامش می‌دهند. هنگامی که زبان بدن شخص دیگری را آگاهانه بازتاب می دهید، غرایز اعتماد و دوست داشتن شدید را فعال می کنید. به همین دلیل در مواقعی که می خواهید طرف مقابل حرف دلش را بزند، به کمکتان می آید. یکی از روزنامه نگاران سیاسی سابق در اشاره به تأثیر بازتاب در زمان مصاحبه می گوید، وقتی این کارو می کنم، آدم ها می رن توی فاز گفتن حرف دلشون. یعنی ناخودآگاه سفره دلشان را باز می کنند. پژوهش‌ها نشان می دهد بازتاب زبان بدن طرف مقابل کاری می کند که اگر چیزی از دستتان روی زمین افتاد برایتان بردارد، محصولاتتان را بخرد یا معامله بهتری با شما کند. بازتاب حتی شما را در چشم دیگران جذابتر نشان می دهد. در چند گفتگوی بعدیتان تلاش کنید از ژست طرف مقابل تقلید کنید. موقعیت سر، چگونگی قرارگیری پاها و تغییر در تعادل بدنش. اگر دست چپش را تکان داد، دست راستتان را تکان دهید. تلاش کنید سرعت، زیر و بمی و آهنگ کلام خود را شبیه او کنید. از آنجا که افراد هنگام تعامل بیشتر به خودشان توجه می کنند، اغلب متوجه نمی شوند از آنها تقلید می کنید، مگر آنکه بیش از اندازه آشکارا عمل کنید. با این روش ها تقلیدتان نامحسوس تر می شود. گزینشی عمل کنید. فقط کارهایی را انجام دهید که برایتان طبیعی است. مثلا بعضی از ژست ها وابسته به جنسیت است. با شدت متفاوتی عمل کنید. اگر ژستتان خیلی آشکار است، ژستی بگیرید که چندان مشهود نیست. با تأخیر عمل کنید. پیش از اینکه رفتار طرف مقابل را تقلید کنید، بگذارید چند ثانیه بگذرد. سال هاست که افتخار آموزش به انسان‌های فوق‌العاده‌ای را دارم که زندگیشان را وقف بهبود زندگی دیگران می‌کنند. یکی از شاگردانم به نام داریوش از بنیانگذاران جوان سازمان نیو اسکولارز است. وظیفه این سازمان غیرانتفاعی تشکیل سپاه صلحی برای کارآفرینان است. برای داریوش فرصتی فراهم شده بود تا بین سازمان نوپای خود و صنعتی عظیم زمینه همکاری را فراهم کند. او در راه دیدار با مدیر یکی از شبکه‌های کارآفرینی بزرگ آفریقا به این نتیجه رسید که برای آزمایش روش بازتاب این فرصتی عالی خواهد بود. وقتی از راه رسیدیم، یکی از مدیران اجرایی شرکت به نام جورج از ما استقبال کرد. ما را به اتاق هیئت مدیره برد و آنجا چای خوردیم و گپ کوتاهی زدیم. در طول گفتگو رفتار جورج را به دقت زیر نظر گرفتم. با فاصله سر میز نشسته بود. پاهایش را روی هم انداخته بود و به جلو خم شده بود. کم کم خودم را در موقعیت مشابهی گذاشتم. تأثیر چشمگیری داشت. جورج ذوق زده شد، تندتر حرف می زد و فعالانه در گفتگو مشارکت می کرد. من هم ذوق زدگی و سرعتم را با او هماهنگ کردم. برایم راحت و طبیعی بود. کمی بعد نیتان مدیر سازمان از راه رسید. وقتی وارد شد احساس کردم انرژی اتاق تغییر کرده است. راحتی فضا کمتر و جدیت آن بیشتر شد. نیتان با فاصله بیشتری سر میز نشست. به صندلی تکیه داد و پاهایش را به طرز متفاوتی از جورج روی هم انداخت. کم کم ژستم را شبیه او کردم. از میز فاصله بیشتری گرفتم. به صندلی بیشتر تکیه دادم و دوباره پاهایم را روی هم انداختم. وقتی متوجه شدم لحن نیتان آرام و حساب شده است، لحنم را با او تنظیم کردم. اگر دستش را تکان می داد تا بر مطلبی تأکید کند، من هم همان کار را می کردم. در یک لحظه بدنش را کج کرد و یکی از دستانش را روی میز گذاشت. وقتی نوبت من شد صحبت کنم، به اندازه کافی به میز نزدیک شدم تا مثل او دستم را روی میز بگذارم و بدنم را کج کنم. اگرچه می دانستم از حرکات او تقلید می کنم، برایم عادی بود. نیتان هیچ توجهی به حرکات من نمی کرد. این کار را که کردم، متوجه شدم جو راحت تر و آرام تر شده است. سرانجام، هنگامی که گفتگو به اوج رسید، از نیتان پرسیدم همکاری من را چگونه می بیند. او بلند شد. جلوی میز ایستاد و دستش را با هر جمله‌ای که می گفت محکم روی میز می زد. خیلی ترسیدم. حرفی که زد با انتظارات من فرق می کرد. ولی بیان که وسط حرفش بپرم، گذاشتم حرفش را کامل بگوید. وقتی نوبت من شد، بلند شدم. رو به میز کردم و گفتم ما قضیه رو اینطوری می بینیم. با هر جمله‌ای که می گفتم، مثل او دستم را محکم به میز می زدم. از اتفاقی که پس از آن رخ داد شگفت زده شدم. نیتان بلند شد. نگاهی به دور و بر اتاق انداخت و با همه درخواست‌های من موافقت کرد. حتی درخواست‌هایی که فکرش رو نمی‌کردیم بپذیرد. باور کردنی نبود. هنوز هم باورم نمی‌شود. نمی‌دونم فقط به دلیل بازتاب بود یا نه، ولی هرگز پیش نیامده بود جلسه‌ای را این گونه آغاز کنم و به پایان برسانم. به هر چیزی که می‌خواستیم رسیدیم. بیان که عقب نشینی کنیم. مهمترین توافقمان تا آن روز بود. همانطور که خاطره داریوش نشان می‌دهد، در بیشتر مواقع کافی است زبان بدن طرف مقابل را بازتاب دهیم تا ارتباطی صمیمی با او برقرار کنیم. این کار گاهی حتی برای نزدیک کردن نظرش به خودمان کافی است. همچنین بازتاب یکی از معدود روش‌هایی است که به از بین بردن تأثیرگذاری اولیه منفی کمک می‌کند. به شکل فوق‌العاده‌ای مؤثر است. باید بگویم اگرچه خودم این مطالب را آموزش می‌دهم، این روش‌ها روی من هم کارساز است. حتی وقتی متوجه می‌شوم طرف مقابل از آن استفاده می‌کند. وقتی که طرف مقابل زبان بدن منفی نشان می‌دهد، چه باید کرد؟ باز هم باید از حرکات او تقلید کنید؟ خب بستگی دارد. برخی مواقع باید ابتدا از زبان بدن آنها تقلید کنید و سپس آن را کم کم به مسیر مثبت‌تری هدایت کنید. فرض کنید یکی از همکارانتان به دیدنتان می آید و از چیزی ناراحت است. به آرامی در اتاقتان را می زند تا به او اجازه ورود دهید. قدمهایش نامطمئن است. وقتی میپرسید چه شده، مضطرب به نظر میرسد و خودش را جمع میکند. حتی در پیدا کردن واژه برای بیان دغدغه‌هایش مشکل دارد. اینجاست که بازتاب در برقراری ارتباط صمیمی مفید است. کاری که باید در این موقعیت انجام دهید، زیر نظر گرفتن ژست اوست. شیوه نشستن، وضعیت سر و شانه ها. کم کم ژستتان را شبیه او کنید. به حرکات منظمش دقت کنید. آیا پشت سر همسرش را تکان می دهد؟ به زانوهایش دست می زند؟ با دکمه پیراهنش ور می رود؟ برای تقلید نسبی از او شیوهی بیابید. باید صدایتان را هم با او هماهنگ کنید و لحن، ضرباهنگ و بلندی صدای مشابهی را به کار ببرید. هنگامی که ژستتان بازتابی از او شد، تمام مدتی که به حرفهایش گوش می دهید در این حالت بمانید. فقط وقتی نوبت حرف زدنتان می شود، باید با صدا، چهره و چشمانتان صمیمیت، دلسوزی و مهربانی را به این تعامل تزریق کنید. هنگام صحبت کردن، کم کم ژست آرامتر و مطمئنتری بگیرید. احتمال اینکه او هم رفتار شما را تقلید کند بسیار زیاد است. برای اطمینان دادن به مخاطب، در زمانی که احساس نگرانی یا ترس، اضطراب یا خجالت زدگی، گوشه‌گیری یا در خود فرو رفتن می کند، بازتاب ژست‌های او و سپس گرفتن افسار تعامل راهبردی هوشمندانه است. هر یک از این وضعیت‌های روحی را بازتاب دهید تا با جلب اعتماد ارتباط نزدیکی با او برقرار کنید و سپس کم کم او را از این حالت خارج سازید. در این موقعیت، تلاش برای تأثیر اجباری بر زبان بدن مخاطب ایده مناسبی نیست. از سوی دیگر، برخی مواقع نباید از زبان بدن طرف مقابل تقلید کنید. اگر رویکرد او پرخاشگرانه یا تدافعی است، بازتاب رفتارش فقط وضعیت را بدتر می کند. فرض کنید با مدیری ملاقات می کنید که درخواستتان را رد کرده و در موضع تدافعی نشسته است. رو به عقب تکیه داده، دست و پاهایش را روی هم انداخته و مشتهایش را گره کرده است. به جای بازتاب ژست‌هایش، تلاش کنید او را با دادن چیزی مثل تکه کاغذ یا خودکار یا هر چیزی که به کار می آید از این حالت بیرون آورید. سپس به محض اینکه در موضع جدیدی قرار گرفت، هنگامی که از ژست او تقلید می کنید، حواسش را با دادن اطلاعات جدید یا تغییر موضوع پرت کنید تا دوباره آرامش برقرار شود. یادتان باشد وضعیت جسمی بر وضعیت ذهنی تأثیر می‌گذارد. به دلیل همین ارتباط حالت‌های جسمی و ذهنی است که باید پیش از تلاش برای تغییر نظر شخصی که در موضع پرخاشگرانه، لجبازی یا تدافعی است، زبان بدنش را تغییر دهید. تا وقتی بدن آنها در وضعیت احساسی خاصی است، تغییر وضعیت ذهنیشان تقریبا نشدنی است. حریم شخصی. دانشمندان رفتارشناسی با دقت فوق‌العاده‌ای پیش‌بینی می‌کنند که افراد در سرویس بهداشتی عمومی از کدام توالت استفاده می‌کنند. آنها بسته به اشغال بودن دستشویی‌ها از الگوی مشخصی پیروی می‌کنند. پیروی ما از قواعد حریم شخصی به حدی قوی است که هنگام بازی کردن در واقعیت مجازی هم از قواعد حریم شخصی در جهان واقعی پیروی می‌کنیم. مفهوم حریم شخصی از دل پژوهش‌هایی درباره رفتار جانوران باغ وحش در اواسط سده 20 بیرون آمده است. به همان شیوهی که حیوانات با مشخص کردن قلمروشان از آن دفاع می کنند، انسان ها هم بر فضای اطرافشان احساس مالکیت دارند. این قلمرو حتی اگر در حد چند سانتیمتر باشد، بخشی از بدن ما به شمار می آید. ما برای حفظ این فضا تلاش می کنیم و اگر به آن تجاوز شود، واکنش شدیدی نشان می دهیم. کاریزماتیک بودن یعنی کاری کنیم که دیگران در حضورمان احساس راحتی کنند و از خودشان راضی باشند. در ارتباطات غیر کلامی، یکی از اجزای حیاتی برای انتقال احساس آسودگی به دیگران و برقراری تفاهم، احترام گذاشتن به حریم شخصی لازم برای راحت بودنشان است. در مقابل، بی احترامی به ترجیحات افراد در حریم شخصی آنها را ناراحت می کند و این احساس به شما نسبت داده می شود. بهتر است به آن توجه کنیم. فرض کنید در میانه گفتگو متوجه می شوید مخاطبتان بالاتنه و سرش را عقب می کشد یا حتی بدنش را از شما دور می کند. این شاید نشانه نیاز بیشترش به حریم شخصی باشد. بدترین کار نزدیکتر شدن به اوست، چون ناراحتیش را بیشتر می کند و به احتمال زیاد این احساس را به شما نسبت می دهد. در عوض به او فضا دهید. بالا تنه‌تان را عقب بکشید یا حتی چند سانتی متر عقب بروید. در هر فرهنگ و به فراخور جمعیت، تراکم و موقعیت فضای حریم شخصی متفاوت است. در واقع کنج راحتی در هر کسی بسیار متغیر است. در برخی مواقع محدودیت‌های حریم شخصی را می‌پذیریم، مثل وقتی که در آسانسور، اتوبوس یا مترو هستیم. وقتی هنگام ایستادن در واگن شلوغی تلاش کردم غرایزم را زیر پا بگذارم، تازه متوجه شدم احساس حریم شخصی چقدر در ما نهادینه شده است. هنگامی که درها باز شد و جمعیت به بیرون هجوم آورد و مترو خلوت شد، با وسوسه دور شدن از نزدیکترین شخص مقابله کردم. در همان نقطه و همان موقعیت و فاصله ای ایستادم که در شلوغی جمعیت به هم می‌خوردیم. نمی‌دانستم آگاهیم از گرایش‌های غریزی من را از بند آنها رها می‌کند یا خیر. بیگمان اینطور نبود. متوجه شدم از لحاظ جسمی راحت نیستم و تحمل وضعیت برایم سخت شده است. با اینکه برای ماندن در آن موقعیت تلاش بسیاری می کردم، فهمیدم بدنم از من فاصله گرفته است. پاهایم را جابجا نکردم، ولی بقیه بخش‌های بدنم تا جایی که تعادل و جاذبه اجازه می‌داد از دیگران فاصله گرفته بود. حریم شخصی بر تعامل ما با دیگران و درکمان از موقعیت تأثیر می‌گذارد. به همین دلیل مذاکره کنندگان صندلیشان را با دقت انتخاب می کنند. آنها می دانند صندلی که انتخاب می کنند بر نتیجه کل مذاکره تأثیر می گذارد. هنگامی که افراد روبروی هم دور یک میز می نشینند، از جمله های کوتاه استفاده می کنند. احتمال جدل آنها بیشتر است و کمتر محتوای آن نشست را به یاد می آورند. تمرین عملی نشستن کاریزماتیک. دفعه بعد که خواستید ارتباط گرمی برقرار کنید، از نشستن روبروی دیگران بپرهیزید و در عوض یا کنار آنها یا با زاویه 90 درجه بنشینید. در این موقعیت‌ها بیشتر از هر زمانی احساس راحتی می‌کنید. این تمرین را با یک نفر دیگر امتحان کنید. کنار هم بنشینید و گفتگو کنید. بعد از 5 دقیقه موقعیت خود را تغییر دهید، به گونه ای که روبروی هم باشید. به احتمال زیاد متوجه تفاوت ملموسی در میزان راحتی می شوید. بعد از گذشت 5 دقیقه با زاویه 90 درجه از هم بنشینید و به تفاوت به وجود آمده توجه کنید. سرانجام با نشستن در کنار یکدیگر به موقعیت نخست برگردید. در طول این تمرین به کاهش و افزایش احساس اعتماد و راحتی به دقت توجه کنید. اگر می خواهید طرف مقابل احساس راحتی کند، او را در جایی که پشتش خالی است ننشانید، به ویژه اگر دیگران پشت سرش رفت و آمد می کنند. این نوع نشستن به افزایش سریع دفعات تنفس، تپش قلب و فشار خون می انجامد، به ویژه اگر پشت او به در باز یا پنجره‌ای در ارتفاع پایین باشد. در نهایت با نسبت دادن این احساس ناخوشایند به احتمال فراوان دیدش به شما تغییر می کند. چشم دریچه‌ای به روح است. تا کنون پیش آمده در میانه های گفتگو احساس کنید طرف مقابل نگاهش به پشت سرتان دوخته شده تا ببیند شخص مهمتر یا باحالتری از راه میرسد یا خیر؟ این چشمای سرگردان بیگمان کاریزماتیک نیست. تماس چشمی مناسب به گونه‌ای باور نکردنی مهم است. تماس چشمی عمیق تأثیر نیرومندی بر افراد می‌گذارد و شما را دلسوز، خردمند و باهوش نشان می‌دهد. بدون آن کاریزماتیک نخواهید بود. تماس چشمی یکی از روش‌هایی است که استادان کاریزماتیک با بکارگیری آن به شما این احساس را می‌دهند که مهمترین شخص اتاقید. انسانشناسی به نام هلن فیشر می‌گوید وقتی به کسی خیره می‌شوید ضربان قلبش افزایش می‌یابد و هورمونی به نام فنیتلیامین یا PAI وارد جریان خونش می‌شود. این هورمون همچنین عامل پدیده معروف عشق در نگاه اول است. در پژوهشی از افراد کاملا غریبه خواستند تعداد پلک زدن‌های طرف مقابلشان را بشمارند. این فقط بهانه‌ای بود تا افراد بدون هیچ خجالتی عمیق‌تر به چشم هم نگاه کنند. در عرض چند دقیقه شرکت کنندگان گزارش دادند محبتشان به یکدیگر بیشتر شد و برخی از آنها حتی علاقه فراوانی به هم پیدا کردند. بیگمان نباید این کار را بیش از اندازه انجام دهید، ولی بسیار مؤثر است. چشم بخشی مهم از ارتباطات غیر کلامی و شاید مهمترین آن باشد. چرا به چشم دریچه‌ای رو به روح میگویند؟ چون پر حرکت ترین و گویاترین بخش از کل صورت است. فرض کنید با کسی که عینک آفتابی زده گفتگو میکنید. خواندن ذهن او برایتان دشوارتر نیست؟ برای همین پوکر بازها از عینک آفتابی استفاده میکنند. همانطور که ارسطو اوناسیس از قولهای دنیای حمل و نقل در مذاکرات دشوار این کار را می کرد تا رقبایش متوجه نشوند به چه چیزی فکر می کند. تماس چشمی به قدری مهم است که با رفتن کسی که تماس چشمی کاملی با ما دارد در ذهنمان اختلال جدایی نقش می بندد. یکی از شیوه های مناسب برای پیشگیری از به وجود آمدن این اختلال حفظ تماس چشمی به مدت 3 ثانیه در پایان تعامل است. شاید کوتاه به نظر برسد، ولی احساسی بی پایان پدید می آورد. اگر به این کار عادت کنید، متوجه می شوید تلاشتان ثمر داده است. فقط با صرف چند ثانیه افراد احساس می کنند به راستی به آنها توجه کرده اید. 2 مشکل فراگیری که جلوی تماس چشمی را می گیرد، خجالت و حواس پرتی است که کاریزمایتان را ضعیف می کند. یکی از روش هایی که هر دوی این مشکلات را حل می کند، موشکافی احساسات است. وقتی به چشمان کسی خیره می شوید، به احساسات بدنتان در آن لحظه توجه کنید. اگر مشکلتان خجالت است، این روش به اغراق زدایی از ناراحتی کمک می کند. اگر مشکلتان حواس پرتی است، با این روش ذهنتان بر زمان حال متمرکز می شود. همچنین به رنگهای گوناگونی که در چشمان آنها می بینید و سایه های گوناگونی که دور مردمک چشمشان ظاهر می شود توجه کنید. فرض کنید در مهمانی هستید و همسر رئیستان با صحبت کردن درباره موضوعی بسیار خسته کننده سرتان را درد می آورد. شاید وسوسه شوید به چیز دیگری فکر کنید یا به جای دیگری نگاه کنید، ولی می دانید که انجام هر کدام از این کارها از دید او پنهان نمی ماند و کاریزمایتان را کاهش می دهد. اینجاست که روش های حضور به حفظ تمرکزتان کمک می کند. این اطلاعات و ابزارها کمک می کند به مقدار مناسبی از تماس چشمی برسید. ولی برای کاریزماتیک بودن کافی نیست. باید بدانید چگونه از تماس چشمی درستی بهره بگیرید. میزان و نوع دقیق کشیدگی دور چشم‌ها به شکل چشمگیری بر برداشت دیگران از ما تأثیر می‌گذارد. لسفمی از دانشمندان علوم اعصاب به این نتیجه رسیده است همه اینها به چگونگی توجهمان برمی‌گردد. اگر توجهمان دقیق، متمرکز و تحلیلی باشد، فرض کنید جهان را از دید افسر پلیس ببینیم. سامانه استرسمان پیوسته در سطح هشدار درجه پایین خواهد بود. این کار به تمرکز دقیق چشم‌ها، افزایش واکنش‌های استرسی و تنش در چهره و چشم می‌انجامد و از میزان صمیمیتی که بروز می‌دهیم به شدت می‌کاهد. تماس چشمی کاریزماتیک یعنی چشمانمان را ریز نکنیم و تمرکزی ملایم داشته باشیم. این کار به سرعت چشم‌ها و چهره من را آزاد و سامانه استرس من را آرام می‌کند. در اینجا سه گام ساده برای داشتن تمرکزی ملایم و چشمانی باز آمده است. چشمتان را ببندید. به فضای اطراف و فضای خالی اتاق توجه کنید. اکنون روی فضایی که کائنات را پر کرده تمرکز کنید. حالا تمرکزتان ملایم شده است. تمرین عملی چشمان کاریزماتیک. برای آنکه متوجه شوید وقتی چشمتان آرام و باز است، چهره‌تان چقدر تغییر می‌کند، با چشمان خودتان تفاوت را ببینید. به اتاقی بروید که آینه داشته باشد و در آن راحت باشید. چشمتان را ببندید و به یکی از دلخوری‌های اخیرتان فکر کنید. مسئله کوچکی که شما را آزرده یا کاری ناخوشایند مثل پرداخت مالیات. وقتی احساس کردید این آزردگی تأثیرش را گذاشته، چشمتان را باز کنید و به دقت به آینه خیره شوید. به سفت شدن دور چشمتان و کشیدگیش توجه کنید. حالا چشمتان را ببندید و به چیزی فکر کنید که به شما احساس صمیمیت می دهد، مثل یکی از خاطره های خوش همین روزها. وقتی صمیمیتتان افزایش یافت، چشمتان را باز کنید و به نوع دقیق این آرامش نگاه کنید. صمیمیت این گونه است. دوباره چشمتان را ببندید و به خاطره هیجان انگیزی فکر کنید که در آن احساس اعتماد به نفس کامل داشتید و انگار کل دنیا را به شما داده بودند، مثل دریافت نشان، جایزه یا خبری عالی. وقتی به احساس اعتماد به نفس رسیدید، دوباره چشمتان را باز کنید و به دقت ببینید اکنون چشمتان چه شکلی است. اعتماد به نفسم این گونه است. یکی از شاگردانم می گفت موقع انجام این تمرین متوجه شده تغییر در وضعیت چشم‌ها چقدر آسان است. فقط 1 میلیمتر تغییر تأثیر بزرگی می گذارد. برای کاریزما فقط چند چیز از تماس چشمی بد بدتر است و فقط چند چیز بهتر از بهبود تماس چشمی است. در گفتگوی بعدی به طور منظم بررسی کنید در چشمتان احساس تنش می کنید یا نه. حتی اگر کمی در اطراف چشمتان چنین احساسی دارید، برای آرام کردنش همه ی تلاشتان را بکنید. یکی از روش‌های تجسم دلخواهتان را به کار بگیرید. تصویری دلگرم کننده هم کافی است. یا تلاش کنید تمرکزتان ملایم شود. درست کردن وضعیت چشم تأثیر بسیاری در بازتاب صمیمیت دارد. نگاهی به یکی از اجزای اصلی قدرت یعنی ژست می اندازی. ژست مناسب برای بازتاب قدرت غیر کلامی. ما نمی توانیم ذهن دیگران را بخوانیم و باید ویژگی های آنها را از نشانه های ظاهری تشخیص دهیم. وقتی کسی اعتماد به نفس زیادش را با زبان بدن بروز می دهد، اغلب فرض می کنیم چیزی دارد که اینقدر از خودش مطمئن است. هر چیزی را بازتاب دهید، دیگران به سادگی می پذیرند. هر گونه افزایش اعتماد به نفسی که زبان بدنتان بازتاب دهد به تقویت کاریزما می انجامد. القای قدرت و اعتماد به نفس به شما توانایی بازتاب صمیمیت، اشتیاق و هیجان می دهد، بیان که بسیار ذوق زده یا سلطه پذیر به نظر برسید. از اونجا که بررسی زبان بدن در ما نهادینه شده و به آن اهمیت زیادی می دهیم، نشانه های اعتماد به نفس در زبان بدن یا نبود آن بر همه نشانه های دیگر قدرت چیره می شود. هر اندازه هم نشانه های قدرت و جایگاه بالا دستتان را با ظاهر، عنوان یا حتی احترام دیگران از خود بازتاب دهید، اگر زبان بدنتان نامطمئن باشد، کاریزمایتان بیدرنگ از بین می رود. از سوی دیگر، زبان بدن مطمئن کاریزما را افزایش می دهد، حتی وقتی نشانه های دیگری از قدرت در شما وجود ندارد. در بخشای بعد می آموزید چگونه قدرت را با ژستتان بازتاب دهید، طوری که با میزان صمیمیتتان تعادل مناسبی داشته باشد. مثل گوریلی بزرگ باشید. در یکی از روزهای دلپذیر بهاری، دانشجویان در محوطه آفتابی دانشگاه استنفورد قدم می‌زنند. دانشگاه با ساختمان‌های رنگی و معماری اسپانیایی، درخت‌های نخل و بوی گل‌های وحشی، تلفیقی از کلوپی مجلل در حاشیه شهر و خانه اربابی اسپانیایی است. الا دانشجوی لاغرندام و ظریف رشته تاریخ با عینک ته استکانی بر چشم و کتاب‌های فراوان در دست، با استراب در محوطه دانشگاه به سمت کلاس کیک بوکسینگ مقدماتی می‌رود تا برای نخستین بار در آن شرکت کند. وقتی وارد رختکن می‌شود، نمی‌داند چه بر سرش می‌آید. شلوارک و تیشرتش را می‌پوشد و ناگهان احساس ضعف و لاغر بودن می‌کند. به خودش می‌گوید شاید با شنا شروع کنیم یا شایدم باید به کیسه بوکس مشت بزنیم. وای، خودو کنه مجبور نشیم جلوی بقیه با هم مبارزه کنیم. تا الان یه مشتم نزدم. خوشبختانه کلاس با مشت و شنا آغاز نشد، ولی مربی تمرین بسیار عجیب تری به آنها داد. برگردین توی محوطه دانشگاه و فضای شلوغی رو پیدا کنین. تا یه ساعت وقتی قدم میزنین، کاری کنین بقیه راهو براتون باز کنن. این تمرین یک قاعده بیشتر ندارد. الا برای باز کردن راه دیگران کنار نرود. اگر برای این کار برخورد ملایمی هم صورت می گرفت، باید انجام می شد. حالا الا باید خودش را برای عبور از میان محوطه اصلی شلوغ آماده کند. فقط این را می داند که باید کاری کند دیگران راه را برایش باز کنند. اگر جای او بودید چه می کردید؟ بیشتر ما وقتی به مسابقات بوکس و چیزی فکر می‌کنیم که در رینگ به برنده یا بازنده شدن بوکسور کمک می‌کند، قدرت، سرعت و چابکی را عامل پیروزی می‌دانیم. همه اینها درست است. ولی همان گونه که بسیاری از بوکسورهای حرفه‌ای به شما می‌گویند، پیش از آن که حتی حریف پا به میدان بگذارد و اولین مشت زده شود، چیزهای تعیین کننده فراوانی مشخص می‌شود. شیوه حرکت بوکسورها و میزان تأثیرگذاری و رعب‌آور به نظر رسیدنشان نقش تعیین کننده‌ای در مبارزه دارد. شاید خودتان متوجه نشوید، ولی ضمیر ناخودآگاه شما هنگام حرکت در محیط همواره پیرامون را بررسی می‌کند تا اطلاعات لازم را برای ادامه حرکت به دست آورد. چشمتان موانع احتمالی را مانند وجود دیگران بر سر راه بررسی و ارزیابی می کند. برای تعیین این که لازم است برای برخورد نکردن با آنها مسیرتان را عوض کنید یا نه، زبان بدن آنها را بیان که متوجه شوید می خوانید. اگر زبان بدن آنها به شما بگوید بچه بهتر بری کنار، به احتمال فراوان به این خواسته تن می دهید و راه را باز می کنید. از سوی دیگر، اگر احساس کنید گوریل بزرگتری هستید، به مسیرتان ادامه می دهید و توقع دارید آنها کنار بروند. حالا چشمتان را ببندید و به گوریل بسیار بزرگی فکر کنید. رقیب دیگری وارد قلمرو او شده و گوریل عصبانی است. به سرعت در جنگل حرکت می کند. به بلندترین شاخه بلندترین درخت می رسد. از آنجا حضور خود را به همه اعلام می کند و رقیبش از قلمرو او می رود. او چه کار می کند؟ به احتمال زیاد سینه‌اش را سپر می کند و با مشت به آن می کوبد که هر دوی این کارها او را بزرگتر به نظر می رساند. مشت زدن او را پرسر و صدا و ترسناک نیز نشان می دهد. گوریلی که در جنگل می دود می خواهد همین گونه به نظر برسد. بزرگ، پرسر و صدا و ترسناک. انسان ها هم اعتماد به نفس را به همین شکل برداشت می کنند. اینکه افراد چقدر از فضا را اشغال می کنند. دبرا گروئنفلد، استاد رفتار سازمانی دانشکده کسب و کار استنفورد، معتقد است که انسان‌های قوی کج روی صندلی می نشینند. دستانشان را پشت صندلی می اندازند. یا با گذاشتن یکی از دستایشان بر پشت صندلی مجاور دو صندلی را اشغال می کنند. پاهایشان را روی میز می گذارند و روی میز می نشینند. به گفته او، همه این رفتارها شیوه هایی برای تصرف فضاست. دفعه بعد که در محیطی شلوغ بودید، تلاش کنید افراد را مجبور به باز کردن راهتان کنید. مثلا این کار را در مسیر رفتن به سر کار انجام دهید. ابتدا به این فکر کنید که گوریل بزرگی که وسط خیابان می دود چه شکلی است. سپس از زبان بدنی مشابه او بهره بگیرید. فرض کنید گوریل بزرگی هستید که قرار است وسط خیابان بدود. بگذارید بدنتان هم آن را ابراز کند. تا جایی که می توانید فضا را اشغال کنید، سینه تان را سپر کنید و با عجله از میان جمعیت بگذارید. حتی دستانتان را باز کنید تا جای بیشتری بگیرید. شاید نخستین باری که از این زبان بدن مطمئن بهره می گیرید، احساس ترس کنید. ولی ارزشش را دارد. بدترین چیزی که رخ می دهد چیست؟ این که به کسی بخورید. این را فرصتی برای تمرین انتقال به حالت کاریزمای مهربانی با تجسم سریع بدانید تا میزان صمیمیتتان افزایش یابد. فرض کنید کسی که با او برخورد کردید از دوستان خوبتان است و مثل فرشته ها دو بال هم دارد. باید یاد بگیرید چگونه فضا را اشغال کنید و انجام این کار برایتان راحت شود. یادتان باشد برای سینه سپر کردن باید آزادی حرکت داشته باشید. برای همین از پوشیدن لباس‌های تنگی که مانع تنفس راحت می‌شود بپرهیزید. بدون اکسیژن با ابهت نیستید. وقتی با شاگردانم روی الغای زبان بدن کاریزماتیک کار می‌کنم، اول از همه از آنها می‌پرسم وضع نفس کشیدن چطوره. اگر نفستان عمیق نباشد، واکنش استرسی فعال می‌شود. هنگامی که اکسیژن کافی به شما نمی رسد و بدنتان فکر می کند در حال جنگ یا گریز است، احساس آرامش، آسودگی و اعتماد به نفس دشوار می شود. تمرین عملی رفتار گوریلی. این تمرین عالی پیش از هر دیدار یا تعاملی که در آن خواهان اعتماد به نفس و بازتاب آن هستید به کارتان می آید. مثلا قبل از مصاحبه شغلی یا ملاقات با کسی که کمی ترسناک است. از این 7 گام برای الغای زبان بدن با اعتماد به نفس پیروی کنید. مطمئن شوید راحت نفس می کشید. در صورت لزوم دکمه های لباستان را باز کنید. بایستید و بدنتان را تکان دهید. پاهایتان را با فاصله از هم باز کنید و محکم روی زمین بگذارید. ایستادن با پاهای باز و محکم کمک می کند اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید و آن را القا کنید. دستهایتان را رو به بالا بکشید و تلاش کنید سقف را با نوک انگشتانتان احساس کنید. حالا دستهایتان را به سمت دیوارهای دو طرف بکشید و سعی کنید آنها را لمس کنید. به آرامی دستهایتان را به طرف بدنتان بیاورید و شانه هایتان را به بالا و سپس عقب ببرید. خودتان را باد کنید که تا جای ممکن فضا را اشغال کنید. انگار گوریلی هستید که بدنش را باد کرده و اندازه اش را دو برابر می کند. پژوهش گروئنفلد نشان می دهد کسانی که ژست باز به خود می گیرند، اشغال بیشتر فضا، تغییر فیزیولوژیک چشمگیری می کنند. در یکی از آزمایش‌ها میزان هورمون‌های تقویت کننده قاطعیت و انرژی 19% افزایش یافت، در حالی که هورمون‌های استراب 25% کاهش پیدا کرد. به به کارگیری ژست بدنی قوی و مطمئن به شما احساس اعتماد به نفس و قدرت بیشتری می دهد. با احساس قدرت بیشتر، زبان بدنتان هم مطابق آن می شود. این کار از لحاظ بیوشیمیایی شما را تقویت می کند و این چرخه تکرار می شود. تنها کاری که باید بکنید به جریان انداختن این چرخه است. با تمرین پیوسته، زبان بدن مطمئن ملکه ذهنتان می شود. ژست شاهانه. هیچ وقت تصور کرده اید جیمز باند بیقرار باشد؟ یا لباسش را بکشد، سرش را به نشانه تایید پایین بیاورد و شانه هایش را تکان دهد؟ یا پیش از صحبت کردن من کند؟ البته که نه. باند نماد بارز شخصیتی خونسرد، آرام و باوقار است. او تجلی اعتماد به نفس است. مشخصه این نوزبان بدن که از جایگاه و اعتماد به نفس عالی خبر می دهد، کم بودن تعداد حرکات شخص است. افراد آرام میزانی از آرامش را نشان می دهند که برخی به آن وقار می گویند. آنها از ژست های اضافه و زائد، مانند ور رفتن با لباس، مو یا صورت، سرتکان دادن بیوقفه یا منمن کردن پیش از بیان جمله ها پرهیز می کنند. این ژست ها که متخصصان رفتاری آنها را نشان دهنده جایگاه فرودست می دانند، اغلب بیانگر آن است که آن شخص خواهان اطمینان دادن به طرف مقابل است. گرایش به اطمینان دادن دو منبع متفاوت دارد. یک، همدلی. وقتی می خواهید مطمئن شوید طرف مقابل احساس شنیده شدن و درک شدن حرفایش را می کند و می داند به او توجه می کنید. ضعف. هنگامی که می خواهید طرف مقابل را خوشحال یا آرام کنید. در مقابل، کسانی که قدرتمند، با اعتماد به نفس و مقتدر به نظر می رسند، خوددارترند. آنها دلیلی برای اطمینان دادن نمی بینند، چرا که چندان نگران افکار طرف مقابل نیستند. فرض کنید در دربار پادشاهی هستید. به زیر دست مضطربی فکر کنید که با نگرانی این طرف و آن طرف می رود و تعظیم می کند. حالا نقطه مقابل او را در نظر بگیرید. پادشاه یا ملکه که با وقار و قدرتمند به نظر می رسند و به خودشان زحمت تکان خوردن نمی دهند. وقتی می خواهید وقارتان را بیشتر کنید، باید حواستان به سه چیز باشد. نخست، سرتکان دادن بیرویه یا سریع است. یک بار سرتکان دادن به نشانه تأیید یا تأکید خوب است و ابزار ارتباطی مؤثری خواهد بود. ولی سه یا چهار بار سرتکان دادن پشت سر همون سری این گونه نیست. یکی از شاگردانم به این پدیده می گوید سر گردان. دومین مانع دادن اطمینان کلامی بیرویه است. به کارگیری صداهای خاصی مانند اهم یا گفتن جمله های نصف نیمهی مانند آره موافقم، اگر یک بار آگاهانه انجام شود ایرادی ندارد. ولی به کارگیری چندین باره آن در هر جمله درست نیست. سومین مشکل بیقراری یا بازی کردن با چیز هاست، مانند کوبیدن مداد روی میز یا پایتان یا جابجا کردن اشیای روی میز. بیقراری به کاهش حضور و در نتیجه کاهش کاریزما می انجامد. حتی هنگامی که صمیمیت، اعتماد به نفس و حضور ذهنی دارید، اگر بدنتان بیقرار باشد، کاریزماتیک نخواهید بود و زبان بدنتان نشانه های منحرف کنندهی می فرستد. کارآفرین جوانی را می شناسم که با اعتماد به نفس و صمیمی است، ولی تیکای عصبی و بیقراری بیوقفه او را به فردی عجیب بدل کرده است. مانند کودکی به نظر می رسد که آرام نمی گیرد و برای جدی گرفته شدن حرفش مشکل دارد. چگونه می شود این عادت ها را کنار گذاشت؟ نخستین گام آگاهی است. باید ببینید در برابر دیگران چگونه به نظر می رسید. یکی از کارهای مؤثر در این باره فیلم گرفتن از خودتان در طول جلسه یا حتی گفتگوی تصادفی است. وقتی خواستید آن را تماشا کنید، 10 دقیقه اول را جلو بزنید. پس از این زمان به احتمال فراوان دیگر یادتان رفته در برابر دوربین زبان بدن کنترل شده نشان دهید. اول صدا را قطع کنید و زبان بدنتان، سرتکان دادن، ژست گرفتن و غیره را با کسی که عالی ترین مقام را در اتاق دارد مقایسه کنید. سپس فیلم را با صدا ببینید و میزان اطمینان کلامی خود را با دیگران مقایسه کنید. این کار شاید ناخوشایند باشد ولی بسیار ارزشمند است. یادتان باشد هر چیزی که در فیلم میبینید دیگران نیز همان را میبینند. شاید بهتر باشد از چیزی که میبینند آگاه شوید. با این یافته جدید شاید بفهمید در طول روز اطمینان کلامی و غیر کلامی بسیاری میدهید و از فراوانی آن تعجب کنید. طبیعی است. بسیاری از شاگردانم میگویند که در چند روز نخست وقتی میبینند سرشان را چنان فراوان و با اشتیاق تکان میدهند کلافه میشوند. به خودتان سخت نگیرید. همه ی انسانها از این کار کلافه میشوند، اما کنار گذاشتن این عادتها شدنی است. آن شاگردم که سر تکان دادن را سر گردان نامید با افتخار برایم نوشت هنوز هم گهگاه سرم را تکان می دهم ولی با آگاهی و در موقعیت‌های مناسب. تلاش کنید بفهمید چه زمانی مشغول سر تکان دادن یا اطمینان کلامی هستید و به جای آن سکوت را امتحان کنید. در میان جمله هایتان مکث کنید. برای تسریع این فرایند از یکی از دوستان یا همکارانتان بخواهید وقتی سرتان را تکان می دهید یا اطمینان می دهید این نکته را به شما یادآوری کند. یکی از شگردهای بسیار مؤثر به همراه داشتن دسته اسکناس 1 دلاری است. هر بار اشتباه کردید یکی از آنها را پاره کنید. برای بیشترین اثرگذاری از دوست، همسر یا همکارتان بخواهید بروز عادتهایی را که خواهان کنار گذاشتنشان هستید به شما یادآوری کند. با این حال یادتان باشد که القای قدرت بیش از اندازه ممکن است شما را مغرور یا ترسناک جلوه دهد. روش‌های تقویت کننده صمیمیت که در آغاز این فصل یاد گرفتید مانند تمرکز ملایم با چشم آن را خونسا می کند. راه دیگر پایین آوردن شانه تان است. پادشاهی را تصور کنید که سرش را در برابر فرستاده‌ای نجیب خم می کند. این کار 2 مزیت دارد. اولان که به طرف مقابل القا می کند شما مغرور و بی‌ادب نیستید. ذهنیتی که هنگام عقب نگه داشتن سرتان به وجود می آید. دومان که شما را متفکرتر، حواس جمع‌تر و متین‌تر نشان می دهد. زیرا چشمانتان خود به خود بیشتر باز می شود. چه کاری را در چه زمانی انجام دهیم؟ بسته به موقعیتی که در آن قرار داریم، باید از میزان ارتباط غیر کلامی یا اطمینان‌دهی متفاوت استفاده کنیم. اگر می‌خواهید همکار خجالتی یا زیردستتان احساس راحتی کند تا حرفش را بزند، باید تعاملتان را با دادن اطمینان غیر کلامی مثل سر تکان دادن و کلامی مانند عموم پررنگ کنید. اگر از خودش نامطمئن به نظر می رسد و احساس می کنید باید به او اطمینان دهید، میزان صمیمیت بازتابیتان را افزایش دهید. از یکی از روش‌های تجسم تقویت کننده صمیمیت در فصل 5 یا از روش‌های فصل 8 بهره بگیرید و زبان بدنتان را با او هماهنگ کنید. از سوی دیگر، هنگامی که می‌خواهید شریک مطمئن یا رئیس محترمی به نظر برسید، روی وقار و خیشتنداری تمرکز کنید تا میزان اطمینان‌دهی‌تان محدود شود. به جای اینکه زبان بدنتان را با طرف مقابل هماهنگ کنید، ریتم‌های خود را نگه دارید و ژست مطمئن و خوددارتان را حفظ کنید. حالا اصول القای حضور، قدرت و صمیمیت به وسیله ارتباط کلامی و غیر کلامی را می دانید. ابتدا شیوه ساخت زیربنای درونی محکمی برای کاریزما و سپس چگونگی نشان دادن کاریزما به جهان را آموختید. اکنون آماده اید یاد بگیرید چگونه از این ابزارها در مواقع سخت بهره بگیرید. فصل بعد به شما می آموزد چگونه در لحظات حیاتی کاریزماتیک بمانید. نکته های اصلی واژه ها با ذهن منطقی شخص سخن می گوید، ولی ارتباط غیر کلامی با ذهن عاطفی او حرف می زند. ارتباط غیر کلامی ارتباط کلامی را تقویت می کند. اگر پیام های کلامی و غیر کلامی متناقض باشد، به زبان بدن بیشتر از حرف ها اعتماد می کنی. احساسات با سرایت عاطفی به افراد دیگر منتقل می شود. در مقام رهبر، احساساتی که زبان بدنتان از شما بازتاب می دهد، حتی در برخوردهای کوتاه و غیر رسمی در تیم یا کل شرکت اثر فزونگر می گذارد. برای بازتاب صمیمیت، کاری کنید دیگران راحت باشند. به حریم شخصی آنها احترام بگذارید. زبان بدن آنها را بازتاب دهید و چشمانتان را آرام کنید. وقتی کسانی به شما رجوع می کنند که نیازمند اطمینان خاطر هستند، اول زبان بدن آنها را منعکس کنید. سپس آنها را به موقعیتی آرامتر و مطمئنتر هدایت کنید. هنگامی که افراد در موقعیت دفاعی هستند، چیزی به آنها بدهید تا به آن نگاه کنند، یا برای گرفتن آن ناچار به خم شدن رو به جلو باشند. با این کار قفل زبان بدنشان را بشکنید. برای بازتاب قدرت از خود مانند گوریل بزرگ فضا را اشغال کنید و با وقار باشید. ژست پادشاهی به خود بگیرید. تاییدهای کلامی و غیر کلامی مانند آها گفتن بی‌رویه یا سرتکان دادن را کنار بگذارید.